از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
راه اندازی 3 خط جدید تولید داروهای با فناوری بالا. ایران پس از چین، روسیه و آمریکا چهارمین کشور تولید کننده رمدسیویر در جهان می شود. وزیر بهداشت: راه برون رفت از بحران ها دراز کردن دست و پا به سوی اروپا و آمریکا نیست.
رأی مجلس به طرح اصلاح ساختار بودجه 1400، موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم تصویب شد.
امید کرونا به جمع‌های خانوادگی از یلدای ایران تا کریسمس اروپا و آمریکا. رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران: با پیشروی در تولید واکسن در حال تهیه شیوه‌نامه‌هایی برای توزیع مناسب واکسن هستیم.
و مهر تایید الکترال کالج پای پیروزی بایدن، ترامپ همچنان بر تبل تقلب می‌کوبد. رئیس جمهور آمریکا: جمهوری خواهان با این انتخابات جعلی مقابله کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
9 پروژه فناورانه حوزه سلامت با حضور وزیر بهداشت به صورت مجازی رونمایی شد. این فناوری ها که با حوزه درمان و تجهیزات درمان کرونا مرتبطند، به همت محققان 7 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، شهرکرد، ساوه و البرز تولید شده است. خط تولید داروی رمدسیویر که از داروهای ضد ویروس برای درمان بیماران کرونایی محسوب می شود، یکی از این طرح‌ها بود. با تولید این دارو در شرکت دانش بنیان واقع در ساوه، ایران چهارمین کشور تولید کننده رمدسیویر در جهان می شود. پیش از این آمریکا، چین و هند تولید کننده رمدسیویر بودند. داروی توسیزوب ماب در کرج، تولید سواب های نمونه برداری در شهرکرد، تولید الکتروکاردیوگراف 12 و لوله های خونگیری بدون خلأ و سانتریفیوژ های رومیزی در اصفهان، تولید ماده مؤثره داروی دولوکستین در کرمانشاه، تولید رزین های کروماتوگرافی در تبریز و تولید دستگاه لاپاراسکوپی در شیراز از دیگر طرح‌هایی بود که در این مراسم رونمایی شدند. معاون تحقیقات و پژوهش وزیر بهداشت گفت این محصولات پروانه تجاری گرفته و تعدادی از آنها نیز صادرات داشتند. آقای دکتر نجفی درباره تولید داروی رمدسیویر در داخل هم گفت:
یکی از شاید مهمترین داروهایی که از همون ابتدا در واقع سازمان جهانی بهداشت اطلاع دارید که وارد یکی از بازوهای کارآزمایی بالینی در واقع وارد کرد و یک کارآزمایی بالینی که در سطح دنیا بسیاری از کشورها در اون شرکت کردند و کشور ما هم با افتخار تعداد زیادی از در واقع مراکز ما و بیمارستان‌های ما وارد این کارآزمایی بالینی شدن. یکی از بازوهای اون داروی رمدسویر بود که همین امروز در واقع رونمایی شد از این محصول، که اگرچه بر حال بر اساس متون علمی داروی رمدسویر در بحث کاهش مرگ و میر خیلی تأثیری نداره، اما در کاهش شدت بیماری و کاهش طول مدت بستری در بیمارستان خب تاثیرگذار هست. جناب دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خوبی این نکته را اشاره کردند که کشور ما از همون ابتدا تصمیم گرفت که حتی داروهایی که ظن به در واقع تاثیرگذاری اون هست به پروسه تولید وارد بکنه، و امروز به حال با افتخار داروی رندسیویر برای بحث تجاری شدنش در واقع رونمایی شد و این یه افتخاری هست برای کشور ما.
وزیر بهداشت هم با اشاره به عملکرد خوب مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان برای رفع نیازهای کشور برای مقابله با کرونا گفته، راه برون رفت از بحران‌ها دراز کردن دست و پا به سوی اروپا و آمریکا نیست.
معتقدم راه برون رفت کشور از بحران‌ها دراز کردن دست و پا به سوی آمریکا و اروپا نیست. ما از بیرون از این مرزها پیام دلخوش کننده‌ای در شرایط سخت دریافت نخواهیم کرد. این بزرگترین نقطه قوت ماست که تکیه کنیم بر داشته‌های درون این مرزها. اگر تکیه کردیم بر دانش داخل، اگر تکیه کردیم بر دانشمند داخلی، اگر باور کردیم این توانمندی ها رو در درون این مرزها از این شرایط سخت برون خواهیم رفت، و اگر دست و پا دراز کنیم به سمت بیگانگان، هرگز این مملکت از شرایط سخت به سرافرازی برون نخواهد رفت.
رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران گفته از 12 طرح داخلی تولید واکسن کرونا 3 طرح پیشروتر است که آزمایش مرحله حیوانی آنها با موفقیت انجام شده است. آقای دکتر زالی گفته در 2 مرحله هم اثر بخشی و کارایی واکسن و هم ایمنی آن بررسی شده که خوشبختانه موفقیت آمیز بوده. همزمان شیوه‌نامه هایی برای توزیع مناسب واکسن و اولویت افراد مسن و گروه های پرخطر در دست تهیه است. اما مسئولان ستاد ملی کرونا با ابراز نگرانی از دور همی‌های یلدایی همچنان درباره سعودی شدن دوباره آمار مبتلایان و قربانیان کرونا هشدار می‌دهند و از مردم خواستند تا در آخرین یلدای قرن صله رحم را به صورت مجازی برگزار کنند تا امسال آخرین یلدای بزرگترها رقم نخورد. گرچه با تشدید محدودیت‌های کرونایی و همراهی مردم، آمار مبتلایان و فوتی‌های روزانه کرونا در کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته، اما هنوز 12 شهر در وضع قرمز و 288 شهر در وضع نارنجی به سر می‌برند. اما خبر کرونای دیگر این که رئیس بنیاد مستضعفان از هزینه 2500 میلیارد تومانی بنیاد در ایام کرونا برای کمک به نیازمندان و تجهیز مراکز درمانی کشور خبر داده و گفته این فرایند کمک رسانی تا ریشه‌کنی کامل ویروس کرونا ادامه دارد. آقای فتاح:
ما اقداماتمون در رابطه با کرونا دو بخش داشته. یه بخش مستقیم با حوزه وزارت بهداشت و درمان که همین مسائل پزشکی هست، برای تجهیز تخصصی اونجا بنیاد کمک خواهد کرد. بخش دوم خدمات ما بالاخره تبعات کرونا روی اجتماع هست. ما آخرین آمارمون که تا امروز احصا کردیم حدود 2500 میلیارد تومان ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با کرونا تا الان هزینه کردیم. همین هفته چند تا تعهد جدید ایجاد شده با حوزه پزشکی و درمان کشور، در اونا رو انجام میدیم و این ادامه پیدا خواهد کرد.
کووید 19 هر 40 ثانیه یک نفر را در آمریکا میکشد. به گزارش شبکه تلویزیونی CBS بیش از 300 هزار نفر در آمریکا از 6 فوریه تا کنون که نخستین مورد مرگ بر اثر کووید 19 در این کشور گزارش شد. در هفته گذشته به طور میانگین هر روز 2403 آمریکایی بر اثر کووید 19 جان باختند. در سراسر آمریکا تعداد بیمارانی که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند نسبت به ماه گذشته 80% افزایش یافته است. بیشتر کشورهای اروپایی هم با ادامه موج جدید شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. رئیس جمهور آلمان هشدار داده وضعیت شیوع کرونا در کشور بسیار جدی شده است. همه کسب و کارها بجز کسب و کارهای ضروری از چهارشنبه تا 10 ژانویه تعطیلند. در لندن پایتخت انگلیس نیز شدیدترین محدودیت‌ها اعمال شده است. وزیر بهداشت انگلیس:
We have identified a new variant of coronavirus.
ما به نوع جدیدی یافته ویروس کرونا برخوردیم که شاید یکی از علل سرعت گسترش ابتلا به این ویروس. بررسی ها نشون داده این نوع ویروس سریعتر از نوع پیشین گسترش پیدا میکنه.
دولت هلند نیز اعلام کرده به علت تشدید شیوع ویروس کرونا از روز سه‌شنبه قرنطینه دست کم 5 هفته‌ای در این کشور اعمال می‌شود. شرکت‌های فرانسوی که با شروع همه‌گیری کرونا و اجرای محدودیت‌های بهداشتی از جمله 2 مرحله قرنطینه بسیار ضعیف شده و توان خروج از این بحران را ندارند و یک به یک در حال اعلام ورشکستگی هستند. بدهی نجومی شرکت‌های فرانسوی 2000 میلیارد یورو برآورد می‌شود.
دادگاه‌های تجاری برای تعیین تکلیف موافقات 10,000 شرکت و بنگاه‌های اقتصادی در فرانسه کماکان در جریان است. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد فرانسه در ماه سپتامبر یعنی حوالی مهر ماه پرونده 47% شرکت‌ها به علت پرداخت نکردن بدهی خود در اختیار دادگاه‌های تجاری قرار گرفته است. در همین مدت 34% شرکت‌ها و مراکز تجاری نیز به علت ادامه بحران ویروسی و ناتوانی در بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی رسماً در فهرست ورشکسته‌ها قرار گرفته و اموال و سرمایه‌هایشان ضبط گردیده است.
وزارت اقتصاد فرانسه از همه شرکت‌هایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند خواسته است تا برای پیدا کردن راه حل اساسی به دولت فرصت بدهند.
شرکت‌های فرانسوی که با شروع همه‌گیری کرونا و اجرای محدودیت‌های بهداشتی از جمله 2 مرحله قرنطینه بسیار ضعیف شده و توان خروج از این بحران را ندارند، یک به یک در حال اعلام ورشکستگی هستند.
اما خدمتتون عرض کنم که طبق آخرین آمار کرونا که لحظاتی قبل اعلام شد، در 24 ساعت گذشته متاسفانه 223 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 52670 نفر رسید. طبق آمار وزارت بهداشت در این مدت 7704 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد که 1299 نفر از آنها بستری شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز جزئیات طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور را تصویب کردند. آقای قالیباف رئیس مجلس هم در جریان بررسی این طرح در خصوص بودجه سال آینده کشور گفت بخشی از بودجه سال 1400 با قوانین مجلس و برنامه 5 ساله توسعه کشور مغایرت دارد. امروز همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نداشتن تابعیت و اقامت کشورهای دیگر را به شروط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اضافه کردند. مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری است که
نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی مجلس موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و اصلاح کردند. ساکنان بهارستان در این طرح با حذف محدودیت سنی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. همچنین نداشتن تابعیت و اقامت کشورهای دیگر را به شروط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اضافه کردند. آقای حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:
حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد و معادل شد. سن حداقل 40 و حداکثر 70 سال تمام در هنگام ثبت نام. یکی از تغییراتی که در این قانون لحاظ شده، مسئولین اجرایی و نظارتی بر انتخابات در قانون گذشته قبل از ثبت نام استعفا میدادند. در این قانون اونچه که لحاظ شده 3 ماه قبل از ثبت نام هست. یکی از نکات دیگه‌ای که لحاظ شده، معرفی 5 نفر مشاور هست.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی خود جزئیات طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور را تصویب کرد. وکلای ملت در این جلسه با پیشنهاد یکی از نمایندگان برای افزایش سهم استان تهران از منابع مالیاتی مخالفت کردند. آقای حاج بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح جزئیات این طرح گفت:
اگر یک ماه آینده به قانون تبدیل بشود، ما با هماهنگی که با سازمان برنامه بودجه داریم، باید ساختار بودجه کل کشور رو درش اصلاحات ساختاری ایجاد بکنیم. دلیل همین است که این بودجه در حال حاضر جوابگوی نیازهای جامعه نیست و مشکلات رو نمیتونه حل بکنه. دخل و خرجش در واقع با هم تراز نیست.
آقای قالیباف رئیس مجلس هم در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به بودجه سال آینده هم اشاره کرد و گفت بخش‌هایی از بودجه سال 1400 با قوانین مجلس و برنامه 5 ساله توسعه کشور مغایرت دارد.
اینها رو الان باید بهش توجه کنیم که انشالله اونهایی که مغایرت با سیاست‌های کلان، اونایی که مغایرت با برنامه است و اونها با مغایرتی که با مصوباتی که برای ما لازم الاجراست، اینا رو واقعا امسال بتونیم به جد ان شاءالله در بودجه 1400 بهش
تا. کلیات طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در جلسه علنی 27 آبان ماه مجلس به تصویب رسیده بود و نمایندگان در چند جلسه علنی بندهای مختلف این طرح را بررسی و تصویب کردند.
دفاع دوباره رئیس جمهور از بودجه 1400. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1400 گفت مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده ظرفیت‌های اقتصادی کشور و واقعیت‌های عرصه بین‌المللی بوده و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارائه شده است. رئیس جمهور در ادامه این جلسه با بیان اینکه رویکرد شکست خورده تحریم باید به موزه تاریخ سپرده شود گفت تحریم کنندگان و جنگ طلبان که فروپاشی اقتصاد ایران در کوتاه مدت را پیش بینی می کردند در حالی کاخ سفید را ترک می کنند که ملت ایران سرافراز و پیروز در یک جنگ نابرابر اقتصادی قدرتمندتر از گذشته ایستاده. در این جلسه پیرو مباحث قبلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیشنهادهای دستگاه‌های مرتبط در خصوص سیاست‌ها و اقدامات پایدار و مؤثر در تثبیت و کنترل قیمت اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و روش‌های حمایت معیشتی از گروه‌های کم درآمد مطرح و بررسی شد.
بهره‌برداری از 14 طرح صنعت آب و برق به ارزش 2670 میلیارد ریال در 3 استان با حضور وزیر نیرو و در 32 هفته پویش هر هفته الف به ایران آغاز شد. آقای اردکانیان در آیین بهره‌برداری از این طرح گفت از ابتدای امسال 163 طرح با سرمایه گذاری حدود 51000 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.
نیروگاه پرشیدی، نیروگاه بادی، برقرسانی روستایی و همچنین پروژه‌هایی در آبرسانی روستایی در استان‌های خراسان رضوی، سمنان و کردستان افتتاح می‌شوند و به مدار بهره‌برداری می‌آیند. از جمله طرح‌هایی که امروز به بهره‌برداری رسید و افتتاح شد، آبرسانی به 42 روستا با جمعیت 34 هزار نفر در استان خراسان رضوی بود. با این تعداد روستا مجموعه روستاهایی که امسال سال 99 به مدار بهره برداری آمدند و هموطنان روستایی از آب سالم و با کیفیت و پایدار بهره مند شدند به 580 روستا میرسه.
لازمه سلامت نظام اداری مسدود کردن گلوگاه‌های فساد است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است دولت از چند سال پیش ستادی را برای شناسایی گلوگاه‌های فساد در دولت تشکیل داده و دستگاه‌های اجرایی هم مکلفند کارگروهی را به صورت مستمر برای شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد تشکیل دهند. آقای جهانگیری گفته برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه‌ها نباید باعث شود که سلامت نظام اداری کشور زیر سوال برود. در این جلسه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گزارشی از نتایج طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان و دیدگاه سنجی خبرگان درباره سلامت و فساد اداری در کشور ارائه کرد.
مبارزه با مواد مخدر با کمک دانش بنیان ها جدیدترین دستاوردهای علمی و اجرایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر امروز به نمایش درآمد. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داروهای جدید به ویژه داروهای سنتی و گیاهی برای درمان معتادان در دستور کار قرار دارد که یکی از داروها در مراحل نهایی شدن است. آقای ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور هم گفته داروی جدید درمان اعتیاد یکی دو ماه آینده تاییدیه لازم را از سازمان غذا و دارو دریافت می کند و می تواند جایگزین داروهای قبلی شود.
با وجود رأی مجمع برگزینندگان موسوم به الکترال کالج به جو بایدن، ترامپ همچنان بر طبل تقلب در انتخابات میکوبد و جمهوری خواهان هم تمایلی به پذیرش نتایج ندارند. بامداد امروز در نهایت پس از گذشت یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اعضای مجمع الکترال با 306 رأی پیروزی بایدن را در انتخابات تایید کردند. اما ترامپ توییت زده که این انتخابات جلی دوام نمی آورد و جمهوری خواهان باید کاری کنند. شماری از جمهوری خواهان هم گفتند که تا ششم ژانویه 17 دی، یعنی زمانی که کنگره به قبول یا رد نتایج کالج انتخاباتی رأی می دهد، به مبارزه ادامه می دهند و برخی دیگر هم گفتند مبارزات قانونی باید تا 20 ژانویه اول بهمن، یعنی روز برگزاری مراسم تحلیف، ادامه یابد. روزنامه نیویورک تایمز با خطرناک توصیف کردن بازی ترامپ نوشته است او نتوانست کشور را مطیع خواسته هایش کند، اما آن را دچار تفرقه و فروپاشی کرد. پس از اعلام پیروزی جو بایدن، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرانجام پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفت.
قصه آرای الکترال هم به سر رسید. مجمع برگزینندگان با آن همه حرف و حدیث ها بالاخره رسما اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور آینده ای امریکاست. ترامپ هم بلافاصله وزیر دادگستری دادستان کل امریکا ویلیام بار را مجبور به استعفا کرد.
اتورنی جنرال ویلیام بار از استپینگ داون.
ترامپ از عدم افشای جزئیات پرونده هانتر بایدن پسر بایدن شاکی است و دلخون از این که وزیر دادگستریش چرا نتوانسته ادعاهای تقلب را مستند کند. ترامپ کنایه‌ای هم به او زد که بهتر است تعطیلات کریسمس را با خانواده خوش باشد. ویلیام بار اما برای آخرین بار هشدار داد کشورش ایالات متحده گرفتار اختلافات و چند دستگی شدید شده. حالا گواهی رسمی صحت انتخابات روی میز مایک پنس می رود. رئیس مجلس سنا طبق قانون اساسی همان معاون رئیس جمهور است. مرحله بعد شمارش و تجمیع آرا در کنگره است و بعد مراسم تحلیف. بایدن هم بعد از تایید پیروزیش در رأی‌گیری الکترو کالج ترامپ را تلویحاً به سوء استفاده از قدرت متهم کرد و همه شکایت‌های ترامپ را بی اساس خواند. 60 شکایت ترامپ راه به جایی نبرده، ولی در این کارزار حقوقی دست کم هوادارانش 300 میلیون دلار به او کمک کردند.
حالا سوالاتی که از این به بعد مطرح میشه. ترامپ به بایدن تبریک خواهد گفت؟ ترامپ شکست رو میپذیره؟ و آیا ترامپ در مراسم تحلیف شرکت خواهد کرد؟ کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ساز ناکوک روابط ترکیه با متحدانش در ناتو. در حالی که جمعه شب آمریکا از اعمال تحریم‌ها علیه سازمان صنایع دفاعی ترکیه و رئیس آن و چند شخص دیگر خبر داد، بلافاصله ترکیه واکنش نشان داد و گفت تلافی خواهد کرد. کاخ سفید اقدام ترکیه در خرید S-400 از روسیه را علت تحریم اخیر اعلام کرده است. پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفته واشنگتن خریدهای نظامی آنکارا به عنوان یکی از متحدان ناتو را از روسیه تحمل نخواهد کرد. اروپاییان هم گفتند از تحریم‌های واشنگتن علیه آنکارا استقبال می‌کنند و خودشان هم قصد دارند در اعتراض به ادامه حفاری‌های غیرقانونی ترکیه در مدیترانه شرقی و پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا تحریم‌های جدی علیه ترکیه وضع کنند. بایدن اخیراً خواستار برکناری اردوغان رئیس جمهور ترکیه شده و البته گفته ترجیح می‌دهد اردوغان از طریق روند انتخاباتی در ترکیه برکنار شود تا از طریق راه افتادن کودتا. اما آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه آمریکا به تحریم اعتیاد پیدا کرده، تحریم‌های کاخ سفید علیه آنکارا را محکوم کرد. روسیه هم تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه را محکوم به اعلام کرد. این اقدام نمونه بارز استفاده بی‌هدف و دیوانه‌وار از تحریم به عنوان یک تدبیر غیرقانونی است.
گروه بوکو حرام مسئولیت ربودن بیش از 300 دانش آموز نیجریه ای را بر عهده گرفت. مردان مسلح ناشناس روز جمعه به یک مدرسه راهنمایی پسرانه در شمال غرب نیجریه یورش بردند و این 300 دانش آموز را ربودند. بوکو حرام سال 2018 هم 110 دانش آموز دختر را در شمال شرق نیجریه رو بوده بود که شمار گزانها پس از مذاکره دولت آزاد شدند.
تا کنون بیش از 302 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 نام نویسی کردند. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفته نام نویسی منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سایت اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org انجام می شود. مهلت نام نویسی فردا به پایان می رسد. همزمان نام نویسی و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 هم از امروز آغاز شده و تا یک شنبه 30 آذر ادامه دارد.
افت 55,000 واحدی شاخص بازار سرمایه. شاخص کل بورس تهران امروز با کاهش 55,000 واحدی به رقم 1,428,000 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم با افت 10,000 واحدی به 441,000 واحد رسید. نمادهای فارس، فامیلی، فولاد، شستا، شپنا، کگل و تاپیکو بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند. اما در بازار آزاد امروز قیمت دلار به بیش از 25,800 تومان رسیده است. در بازار سکه و طلا هر قطعه سکه طرح جدید 12,240,000 تومان و سکه طرح قدیم 11,700,000 تومان فروخته می شود. همکنون هر گرم طلای 18 عیار 1,134,200 تومان به فروش می رسد.
رشد 99% صادرات 8 ماهه خشکبار. سخنگوی گمرک گفته است میزان صادرات خشکبار در 8 ماهه امسال بیش از 133,000 تن به ارزش 835 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 99% و از لحاظ ارزش 71% رشد داشته است. در میان اقلام صادراتی خشکبار پسته با بیش از 121,000 تن به ارزش 798 میلیون دلار بیشترین صادرات و ارزآوری را دارد.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم‌های بازار بزرگ ایران و دانشگاه آزاد به مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی در تهران راه یافتند. در نخستین دیدار دور نیمه پایانی صبح امروز تیم بازار بزرگ ایران با نتیجه 9-1 تیم فولاد اکسین خوزستان را مغلوب کرد و سپس تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 6-4 مقابل تیم سینا سنت ایزه به پیروزی رسید. به این ترتیب تیم‌های بازار بزرگ ایران و دانشگاه آزاد برای به دست آوردن مقام قهرمانی لیگ برتر کشتی فرنگی کشور امشب برابر هم قرار می‌گیرند. تیم‌های سینا صنعت و فولاد اکسین نیز برای کسب عنوان سوم عصر امروز دیدار می‌کنند. خبر دیگر این که فدراسیون کشتی کشورمان 3 میلیارد تومان برای تسویه بدهی خود به اتحادیه جهانی کشتی پرداخت کرد تا بدهی به این اتحادیه به 20,000 فرانک کاهش شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا هشدارهای سختگیرانه بهداشتی اردوی پرسپولیس را برای بازی نهایی لیگ قهرمانان ابلاغ کرد. مسئولان کمیته پزشکی مسابقات لیگ قهرمان تاکنون جلسات متعددی با تیم مدیریتی و پزشکی پرسپولیس برگزار و از جمله اعلام کردند، در صورتی که هر یک از اعضای دو تیم راه یافته به فینال لیگ قهرمان آسیا بدون مجوز افسران پزشکی و اجرایی مسابقات هتل خود را حتی برای هواخوری مقابل درب ورودی ترک کنند، به طور کامل اخراج می‌شوند و حق بازگشت به داخل را ندارند. سرخپوشان ایران برای به دست آوردن جام لیگ قهرمانان آسیا شنبه آینده مقابل تیم اولسان هیوندای کره جنوبی در ورزشگاه جنوب دوحه ساعت 15:30 دقیقه به میدان میرن. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس درباره تیم اولسان و بازیکنان پرسپولیس دیشب صحبت کرد.
تیم اولسان یه تیمیه که سرعت خوبی تو حمله داره، دفاع تیمی و نظم خوبی تو دفاع داره و بازیکنای خوب و تاثیرگذاری تو خط حمله داره، یه روحیه جنگندگی خوبی دارن. در صورت بازی سختی برای ما خواهد بود، انشالله که بتونیم با دعای خیر هوادارامون و انرژی مثبتی که از طرف خیلی جواب ما میدن، انشالله بتونیم یه عملکرد خوب و